بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با برنامه فقه و زندگی در خدمتتون هستیم. موضوع جدید برنامه‌مون مباحث مربوط به فقه تربیتی هست. عنوان خاص این جلسه‌مون نهاد خانواده و وظیفه مندی و جایگاه اون در قبال نماز آموزی فرزندان از منظر فقه تربیتی هست. تو این برنامه در خدمت مهمانان عزیز، کارشناسان محترم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حسین پناه، مسئول آموزش مؤسسه فقهی امام رضا علیه السلام و عضو گروه فقه تربیتی مؤسسه اشراق و عرفان، و همینطور در خدمت حجت الاسلام و المسلمین عمار پهلوانزاده، استاد رشته فقه تربیت مرکز جامع علوم اسلامی خواهیم بود. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد برنامه را آغاز می‌کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد 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 اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب قبل از برنامه با کارشناسان محترم سلام احوالپرسی داشته باشیم. جناب حسین پناه، عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. خیلی ممنونم که دعوت ما را قبول کردید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام خدمت شما دست‌اندرکاران برنامه و شنوندگان عزیز دارم.
خیلی متشکرم جناب پهلوان‌زاده، خیلی خوش آمدید برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکر از شما و از زحمت کشان این برنامه و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. بریم سراغ سوال اصلی این برنامه. سوال اصلی رو از محضر جناب آقای حسین پناه میپرسیم. آقای حسین پناه، تو ساختار دینی خیلی به نماز تاکید شده. معمولا خانواده های مذهبی هم به این مسئله خیلی توجه دارن و همیشه دغدغه دارن که آیا ما نسبت به نماز آموزی برای فرزندانمون وظیفه ای داریم یا نه. فقه تربیتی در مورد این مسئله چه تعریف، چه جایگاه، چه ادله ای داره؟
خیلی ممنونم که این سوال رو طرح فرمودید و این موضوع رو به بحث گذاشتید.
خواهش می‌کنم.
نماز اشاره کردید مهمترین تکلیف و مهمترین فریضه دینی و موضوع بحث ما خانواده هست. نماز آموزی فرزندان در محیط خانواده.
بله.
خانواده هم همجور که نماز مهمترین فریضه و مهمترین تکلیف هست، خانواده هم مهمترین کانون و محیط تربیتی هستش.
بله.
اثر بخشی خانواده بی‌نظیر و بی‌رقیب هستش. اصل وجود یافتن فرزند که ما به عنوان تربیت شونده و متربی داریم در موردش بحث میکنیم و نماز آموزی اون رو میخواییم مورد بحث بررسی قرار بدیم.
بله.
اصل وجود اون در خانواده شکل میگیره و کم و کیف وجود اون تو خانواده شکل میگیره.
بله.
کودک تو سنین حساسی در محیط خانواده شرایط ویژه‌ای رو پشت سر میگذاره. ببینید، اصل وجود از پدر و مادر بود. کودک تو سنین اولیش حس تعلق و خودمونی بگم حس آویزون پدر و مادر بودن رو داره.
بله.
اینی که میبینی نوزاد به محض دور شدن مادر از جلو چشش گریهش بلند میشه، چون خودش رو وابسته مادر میبینه.
بله.
این باعث مقدماتی خب موضوع ساز برای تکلیف ها و احکام فقهی هستن. از این باب این مسائل رو مطرح میکنم خدمتون.
نه.
حس تعلق داره فرزند به پدر و مادر. یه مقدار فرزند بیشتر رشد پیدا میکنه، احساس نیاز شدید به تایید گرفتن از پدر و مادر داره.
بله.
خب اینها در واقع توانمندی تأثیرگذاری به پدر و مادر میدن.
درست.
اگه نماز مهمترین فریضه هست، این قدرت تأثیر رو مربی دیگه به اندازه پدر و مادر نداره.
بله.
پس وظیفه پدر و مادر به همین ترتیب سنگین میشه در تلاش برای نماز خوان کردن فرزندان و کودکان.
درسته. یعنی یک نگاه جامعه شناختی و شاید روانشناختی بودش که فرمودید.
بله، تحلیل جامعه شناختی و روانشناختی بود از فرزند و اون ساختار جامعه، ولی عرض کردم این موضوع درست میکنه برای تکلیف و احکام فقهی
که پدر و مادر خیلی تأثیرگذار هستن.
هرچی توان اثرگذاری بالاتر، قدرت بر تأثیرگذاری بیشتر، تکلیف والد هم بیشتر.
بله بله.
نکاتی هست، اینی که این وظایف چیا هستن. خب خانواده این توانمندی که با توضیحاتی که داده شد در اثر گذاری بر فرزندان داره، وظایف متعددی هم به دوشش میاد.
بله.
وظایف خاص رو فعلا اجازه بدید من ورود نکنم، یه مدار جای بحث و بررسی مفصل‌تری داره، وارد اون مرحله خواهیم شد.
بله.
یه بحث مهم در تربیت عبادی و نماز آموزی فرزندان در محیط خانواده، توجه به تمهیدات تربیتی.
مباحث چی اینجا؟
اقدامات زمینه ساز تربیت.
بله.
مستقیما الان متربی و فرزند پیش روی من نیست اثری روش بگذارم و تغییری در رفتارش ایجاد بکنم، اصلا وجود نداره.
بله.
هنوز به دنیا نیامده، ولی اقداماتی در فقه، در تعالیم دینی از ما خواسته شده انجام بدیم و اینا تأثیر در آینده و سرنوشت فرزند دارن، در رشد و کمال اون دارن.
یعنی میخواید بفهمید اولین مقطع قبل از تولد شکل میگیره، اگر میخواییم مسئله
حتی قبل از تولد وظیفه داریم، دوران حمل وظایف مفصلی داریم و بعد به تولد تکالیفی هست که اینها تکالیف تمهیدی هست. و اینه که ورود نمی کنم به ذکر مصادیقش، معناش کم توجهی به اینها نیست، اثر اینها بسیار عمیق و ماندگار هستش.
البته من بعد نمیدونم وارد مصادیق بشیم، البته مصادیق میتونیم از مصدر جناب جلال اسلام و المسلمین پهلوانزاده استفاده کنیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. برای هدایت به صورت عام و فلاح یا رستگار شدن فرزند،
بله،
در ادله اسلامی همونجوری که حاج آقا فرمودن از خیلی قبل از تولد شروع شده توصیه ها.
درسته.
مثلا از دعای قبل از انتخاب همسر که اگر کسی خواست ازدواج بکنه این دعا رو بخونه.
بله.
یا تو انتخاب همسر دقت بکنه. اینا در خود ادله اومده که مؤثر بر فرزند در آینده.
درست.
این همسری که انتخاب میکنید بر شخصیت و آینده و آخرت فرزندت مؤثره.
بله.
اگر بخوام مصداقیش هم ذکر بکنم تو این مسئله خودمون، خلاصش و خودمونیش رو بخوام بگم آقایی که میخواید فرزندت نماز خون باشه،
بله،
اگر هنوز وقت هست حواست باشه که همسری انتخاب کن که در آینده فرزندت نماز خون باشه.
خیلی عالی.
اینا هست.
بله.
مسئله بعدی بعد از قضیه انتخاب همسر، در بحث انعقاد نطفه، دعاها و آدابی که ذکر شده در محلش، در کتابهای خوبی هم چاپ شده در این زمینه ها.
بله.
دعاهایی که هنگام خلوت خاص، حالات با وضو بودن، ذکر خدا گفتن، اینا مؤثره بر فرزند.
بله. بس
آقا اگر میخواید فرزندتون نماز خون باشه اونا رو هم رعایت بکن. بحث تأثیر شیر مادر.
بله.
اینکه چه شیری داده میشه به فرزند، این روی فرزند مؤثره. اینو در روایات اومده که مثلا شما شیر یهودی یا نصرانی به فرزند نده مثلا.
بله.
الان ممکنه خیلی مبتلا به نباشه.
درسته.
عرض ما تأثیرگذاری این مسائل
حتی در بد به تولد،
بله. لقمه‌ای که به فرزند میدین، کسب الحرام یبین فی الذریه، وقتی که کسی خدای نکرده لقمه حرام به فرزند میده، این توقع نداشته باشه این فرزند به راحتی بعدا نماز خون بشه.
درسته.
اینا همش عرض ما اینه که اگر کسی میخواد فرزندانش نماز خون باشن، از خیلی قبل از مکلف شدنش و به سن تکلیف رسیدنش باید شروع کرده باشه این مسائل.
بله. البته این ادله فکر میکنم که عامی هستن که به درد صلاح و به عبارتی استعداد صلاح و خوشبختی، سعادتمندی فرزند به درد تمامی مصادیقش میخورن. یکی از مصادیقش هم که نماز هست.
احسنت.
بسیار عالی. خیلی متشکرم جناب پهلوان‌زاده از توضیحاتی که فرمودید. ممنون شدم جناب حسین پناه که این بحث رو کامل کنید، با مصداق بیشتر یا با توضیح بیشتر.
بسیار. ما بعضی تمهیدات یا اقدامات زمینه ساز تربیتی داریم که میشه گفت برای فضای خاص تربیت عبادی
بله.
عموم ساحت‌های تربیتی و عرصه‌های تربیت نیست. بعد به تولد ما لازمه که اولین صدایی رو که نوزاد میشنوه از آن اقامه باشه. یه زمینه ساز دیگر رو از بدید خدمتون تکمیل بکنم. باز میخوام از استاد بزرگوار. نامگذاری، ما مأمور هستیم که اسمهای نیکو انتخاب بکنیم. یکی از اسمهایی که توصیه شده انتخاب بکنید اصدق الاسماء اسماء العبودیه.
بله.
تشویق شدیم که اسمهای انتخاب بکنیم که حکایت از عبودیت و بندگی ما برای خدای متعال داره.
خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. خوشحال هستیم که در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. سری بزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض بکنم خدمت شما شنونده های برنامه فقه و زندگی. من مسعود سروی هستم. این توفیق رو دارم محضر شما باشم با بخش گزارشی و گپ و گفتی که امروز درخواست کردم از یکی از عزیزان که با ما همراه باشن. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
بزرگوار، میخوام خودتون برای شنونده ها معرفی بفرمایید.
بنده حسینیان هستم. از خدمت شما عرض شد که طلاب حوزه علمیه در خدمت شما هستیم تو این بحث.
بزرگواری خواهیم در مورد نقش خانواده در حوزه نماز بپرسیم و اهمیتی که خانواده ها میتونن تو موضوع نماز داشته باشن.
یقینا خانواده نقش بسیار بسیار مهم و بسزایی توی رشد و پرورش فرزندان و بحث نماز و دعوت به نماز داره توی فرزندانش. حالا اون چه که به ذهنم میاد دو تا نکته است برای مثلا دعوت به نماز برای فرزندان. اولین نکته اینه که فرزند کودک خردسال از پدر و مادر الگو میگیره. یقینا خانواده‌ای که خودشان نمازخون هستن برای بحث دعوت به نماز توی فرزندانشون موفق تر هستن تا نسبت به خانواده‌ای که خدا نکرده نسبت به نماز سهل‌انگارن یا تاریک هستن. اما نکته دوم بحث اینه که پدر و مادر نقشی دارن نسبت به فرزند، اون هم وظیفه دارن، اون هم اینه که توی شادی‌های فرزند با فرزند همراه باشن، یه جورای دوست و رفیق فرزند باشن. و وقتی که همراه باشن تو شادی‌های فرزندشون، فرزند هم در قبال اون همراهی پدر و مادر رو همراهی خواهد کرد. حالا توی راهنمایی های زندگی، توی مسائل مختلف، توی معنویات، توی خدمت شما عرض شد که شغلش، توی کارش حرف گوش کن خواهد شد، حرف شنویش بیشتر خواهد شد وقتی که یک خانواده نسبت به فرزندش خدمت توجه داشته باشه و عنایت داشته باشه. بنابراین نقش خانواده مهمتر هست و در مرتبه بعدی هست نقش دوستان و همسن سالها.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از اینکه وقت رو در اختیار ما قرار دادید و در این گپ و گفت و گزارش و مصاحبه با ما همراه بودید.
سلامت باشید. ما هم التماس دعا داریم از همه دوستان.
فقه و زندگی، دل به سبز بیکران سایه‌ای سپرده است، سایه‌ای که روشن از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور.
اینجا رادیو معارف، در خدمتتون هستیم با برنامه فقه و زندگی. خوشحالیم که سعادت همراهی شما شنوندگان عزیز رو داریم تا این لحظه از برنامه. موضوع برنامه‌مون در مورد وظیفه مندی نهاد خانواده در قبال نمازآموزی فرزندان هستش. تو قسمت اول برنامه اساتید محترم به مسائلی اشاره کردن در قالب عنوان تمهیدات و مقدمات که بیشتر مربوط به قبل از تولد و حین تولد بود. ولی خب ما دغدغه اصلی پدر و مادر معمولا بعد از تولد شکل میگیره. از خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین پهلوانزاده بهره مند میشیم در مورد این فضا. پدر و مادر چه اقداماتی باید بعد از تولد انجام بدن تا خیالشون راحت بشه که اگر وظیفه‌ای در قبال نماز آموزی نسبت فرزندانشون دارند رو انجام دادن؟
جناب دین محمدی، در زندگی روزمره ما هم خیلی معموله که بعضی وقتا مسئول یا بزرگ یا رئیس یک جا به شما میگه من میخوام این کار انجام بشه.
بله.
راه و روششو میذاره بر عهده شما.
درسته.
میگه شما از هر راه و روشی که دوست دارید توی راه و روش‌هایی که خودت صلاح میدونید، توجه به محیط، توجه به شخصیت، توجه به شرایط خاص، اینا رو میذاره بر عهده خودت.
بله.
در امور دینی هم شبیه این مطلب داریم.
مثلا
خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. ای کسانی که ایمان آوردید خودتون و کسانتون و خانوادتون رو از آتشی که سوخت آن مردم و سنگ ها هست حفظ کنید.
بله.
این مقصد رو از ما خواسته، خودمون رو و فرزندانمون رو حفظ کنیم از آتش.
درست.
بعضی از راهکاراشو بیان کردم که ما به اصطلاح خودمون میگیم تعبیر راهکارهای خاص.
بله.
مثلا گفته از این راه شما برسید، مثلا امر کنید، مثلا نهی کنید، اینا بهش میرسیم انشالله.
انشالله.
حالا یا بنده یا جناب استاد حسین پناه.
بله.
بعضی از راهکارها هم گذشته بر عهده مخاطب. مثلا اگر پدر یا مادر میدانن که با محبت کردن این فرزند نمازخون میشه.
بله.
خب خدای تبارک و تعالی میگه چرا محبت نکردی؟
درست.
من ازت خواستم اینو حفظش کنی از آتش جهنم. یکی از مهمترین مصادیق حفظ از آتش جهنم هم نماز خون کردنه.
درسته. و چه بسا این روش که به مکلف سپرده شده در بعضی از زمانها تشویق اولویت زمانی و حتی اولویت رتبی پیدا کنه. بله. یعنی که اهمیت بسیار زیادی داشته باشه و جز اولویت های زمانی هم باشه، اولین اقدام باشه.
اونی که از ما خواسته شده اهمیت رسیدن به اون.
بله.
مقصد. حالا از طریق تشویق اگر برسیم، چرا آدم بره به سمت راهکار دیگه که اونا به عنوان استثناءات بیان شدن؟
درسته.
مثلا از طریق تشویق یا از طریق محبت. اونی که مهمه که خدا اینجا دستور داده که حفظ کنید. یا امام سجاد سلام الله علیه در رسالت الحقوق میفرماید اما حق ولدک فتعلم انه منك ومضاف اليك في عاجل الدنيا بخيره وشره وانك مسؤول.
بله.
به همین تعبیر شما مسئولیت داری در مقابل فرزندت.
درسته.
برای ادبش، من حسن الادب و دلاله على ربه، برای ادبش، برای دینش، برای طاعت خدا شما مسئولیت داری نسبت به فرزندت.
بله.
حالا این مسئولیت بعضی وقتا راهکارهای خاصش بیان شده، بعضی وقتا نه. شما با یک هدیه ساده ممکنه این مسئولیت رو بتونی انجام بدی.
بله.
با یک محبت ساده، با یک تشویق زبانی ساده، با یک فضاسازی ساده، با یک الگوی مناسب قرار گرفتن.
بله، بسیار عالی. ممنون از توضیحاتتون. یه اقدامات خاصی رو هم اشاره کردن جناب آقای پهلوان زاده، یعنی اقدامات عام رو فرمودن و فرمودن که این غیر از اقدامات خاص هستش که شاید شریعت نسبت به قضیه نماز خواندن برای والدین و نهاد خانواده تعیین کرده باشه. جناب حسین پناه، این اقدامات خاص آیا ادله‌ای براشون هستش یا نه؟
بله. بحث تمهیدات و اون بسیج تمام دارایی‌ها و توانایی‌ها برای این که اون هدف اصلی بندگی و عبودیت خدا هست، اینقدر بحث مهمیه.
بله.
نمی‌خوایم دل بکنیم این بحث رو وارد مرحله اقدامات خاص بشیم.
بله.
من نکته‌ای که فرمودن رو ملاحظه بفرمایید، دین همه دارایی‌های ما رو سوق میده به این سمتی که به اون هدف اصلی بندگی خدا به اون سمت رهنمون بشیم.
درست.
اگه به پدر مادر به پدر میگه که باید تامین نفقه بکنی، نیازمندی‌های جسمیش رو، نیازمندی‌های عاطفیش رو، نیازهای دیگرش رو تامین بکنی.
بله.
حتی اگه نگفته باشه که این برای اینه که الان نماز خون بشه، از نماز زده بشه، نتیجه این سلامت جسم و قبل علا خدمت که جوانی و تعابیر اینها، تأمین عاطفی، تأمین های دیگه، اینا سرریز میشه به نفع اون هدف بندگی و عبادت خدای متعال.
بله.
بله. این مقدمات خیلی هم بحث مهمی هست و ما گاهی قد در مورد نماز بحث میکنیم، ذهنمون میره فقط یه رفتارهای خاص.
بله.
و اتفاقا در روایات اون عناوین و دستوراتی که اگه رعایت نشه نماز خون نمیشه متربی ما، اونها تصریح برش شده که از مسیر تربیت خارج نشه و اونها به چشم و ذهن ما ها میاد فکر میکنیم تربیت یعنی همین.
بله.
در حالی که این نگاه ایجابی، نگاه تأمین نیازها، نگاه تشویقی غلبه داره بر اون نگاه سلبی و برخوردی در تربیت عبادی.
درست.
خب من بعضی از اقدامات رو در عین اهمیت دوباره درمون نمیاد این بحث رو رها بکنیم.
بله.
دیگه توقف میدم این بحث رو، میرم سراغ اقدامات خاص. یکی از اقدامات خاصی که اتفاقا دو تا روایت رو در این موضوع من از سیره امام علی علیه السلام ملاحظه کردم.
بله.
روایت رو امام صادق علیه السلام در مورد امام علی علیه السلام می‌فرماد که کان علیان قد اتخذ بیتن. امام صادق علیه السلام می‌فرماد که امام علی علیه السلام اتاقی رو در خانه خودش مخصوص عبادت قرار داده بود. کان قد اتخذ بیتن فی داره لیس بالکبیر ولا بالصغیر، اتاقی که نه چندان بزرگ و نه چندان کوچک.
بله.
و کان اذا اراد ان یصلی من آخر اللیل اخذ معه سبیا لا یحتشم منه. آخر شب که امام علی علیه السلام وارد خونه می شدند و می خواستن نماز بخونن، می دونید ما نمازهای واجب رو تشویق شدیم که به جماعت و در مسجد و در ملاء عام بخونیم، غیر از فرایض پنجگانه و بعضی موارد نمازهای خاص، نمازهای دیگر رو مستحب در خانه و در خلوت خوند.
درست.
خب امام علی علیه السلام آخر شب که منزل میرند وارد این اتاق عبادتشون میشن و یکی از بچه هایی که لا یحتش مومن، یکی از بچه هایی که با هم رودرواسی نداشتن، این تعبیر رو بگم، اینو با خودشون میبردن داخل اتاق و شروع میکردن نماز میخوندن.
بله.
استاد بزرگوار اشاره کردن که ما الگوی عملی باید باشیم. اینجا امام علیه السلام فقط الگو عملی نیست، الگو بودنش رو به رخ میکشه، یعنی به چش بچه میاره، ببین من دارم نماز میخونم، این نماز منو ببین و الگو بگیر. یا موقع است من رفتار طبیعی خودم اینجوریه که بچه میبینه و تأثیر میکنه، اقتدا میکنه به من، یه موقع نه، رفتار رو به رخش میکشم. بله. میبرمش توی اتاق خاص، اتاق عبادت، رفتار منو ببین. محیط سازی میشه عنوان این وظیفه رو گذاشت که ما باید محیط، بله، محیط خانه و خانواده رو باید محیط عبادی کنیم.
خیلی ممنون جناب آقای حسین پناه. بریم از محضر جناب پهلوانزاده هم استفاده کنیم در مورد ادله خاص. جناب پهلوانزاده، آیا در ادله آیات و روایات ما اقدام خاصی در مورد تربیت کودکان در مسئله نماز آموزی داریم یا نه؟
بله، اتفاقا چند تا روایت صحیح و سند داریم راجع به یکی از اقدامات خاص، اونم بله، اقدام به امر به نماز.
بله.
امر به نماز یعنی دستور دادن به فرزند به نماز خوندن، اینکه فرزندم نماز باید بخونی، پاشو نماز بخون. خب البته عرض کردیم اینا بعد از اون فضا سازی ها و تشویق ها و اون اقداماتی که عامی که
بله،
خیلی اونجا واقعا وقت برنامه اجازه نمیده ما خیلی ورود مفصلی داشته باشیم.
درست.
وگرنه تو تک تک مثال ها میشه قشنگ واقعا مثال های زیبایی گفت، یعنی از بله، از هدیه دادن گل و عطر و نمیدونم تشویق زبانی بسیار نرم به فرمایش های حسین فهمی، دلمون نمیاد اینجا بگذاریم زود، ولی بله، بعد از اینکه اون کارها رو انجام دادیم روایاتی هم داریم صحیح السند که دستور بدیم به فرزندانمون به نماز.
بله.
روایت اول صحیحه حلبی.
بله.
روایت صحیح السند و دلالتش هم بسیار دلالت قوی هست. از امام صادق علیه السلام نقل می‌فرمایند از امام باقر عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه قال انا نأمر صبياننا بالصلاة اذا كانوا بني خمس سنين.
بله.
فمروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا بني سبع سنين.
بله.
حضرت می‌فرمایند ما به فرزندانمون وقتی که به سن 5 سالگی برسن به نماز دستور میدیم. انا نأمر صبياننا بالصلاة اذا كانوا بني خمس سنين. فمروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا بني سبع سنين. وقتی که فرزندانتون به 7 سالگی میرسن دستورشون بدید به نماز.
بله.
ممکنه در قسمت‌های قبلی اشاره شده باشه به این ادله به عنوان ادله وجود و مشروعیت الزام در دین، ولی مورد این روایت مورد نماز، دستور به نماز است. یک نکته کوچیک عرض بکنم که حواسمون باشه، اینجا حضرت می‌فرماید دستورشون بدید، یعنی متوجه بشن این کار الزامیه، بایده.
حالا به جزئیات دیگه آخه خیلی اشاره نشده. ما دیدیم بعضی از متدینی فکر میکنن که امر به نماز یعنی باید مثل من نماز بخونه،
بله،
به همون اندازه با همون تفصیلات، اینا توش نیست.
بسیاره.
دستورشون بدید به نماز، فقط این مقدار داره.
ما حالا انشالله تو قسمت بعدی همین برنامه این بحث رو شاید یک مقدار مفصلتر مورد بررسی قرار بدیم که این کیفیت الزام و امر اینجا چطور هست. آیا الزام رو هم میگیره و به صورت مصداقی تر بحث الزام رو اینجا انشاءالله مطرح میکنیم. با ما همراه باشید، میریم به اتاق فرمان و بحث رو بعد از لحظاتی ادامه میدیم. شما شنونده برنامه فقه و زندگی هستید، با موضوع فقه تربیتی و مسئله نماز آموزی برای فرزندان در خدمتتون هستیم. خوشحالیم که سعادت همراهی شما رو تا این لحظه از برنامه داشتیم. مسئله و دغدغه‌ای توی قسمت قبلی، یعنی در لحظات قبل برنامه مطرح شد، و اینکه قرار امر بشوند فرزندان در نهایت کار بعد از تمامی مراحل تشویق، نوبت رسید به امر به نماز. سوال یک مقدار شاید مبهم باشه، این توضیح مبهم باشه، این کیفیت امر چطور هست؟ اگه بخوایم سوال شفافتر بپرسیم، آیا الزام و اجبار اینجا هست؟ مثلا فرزند برای نماز صبح بیدار نمیشه، کیفیت این رو چطور باید انجام بدیم؟ امری که اینجا قرار محقق باشه جناب آقای حسین پناه چطور باید باشه؟ آیا اجباری که اینجا هست اینه که او را میتوانیم تنبیه کنیم مثلا، یا نه این الزام و اجبار اینجا اصلا مطرح نیست؟ حالا کیفیتش رو شما بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله، این که منظور از امر چیه، حد و مرز امر، آیا امر کردنی که به ما گفته شده در مورد نماز، بچه‌ها رو امر به نماز، بله، بکنید، این به معنی اینه که اونو مجبور بکنیم به نماز؟ خب این قابل قبول نیست. نمازی که از روی جبر خونده بشه که نماز نیست،
بله،
چون قصد تقرب عبادت اینجا اتفاق نمیفته، اون عبادت نیست.
یعنی کودک اینجا به زور پدر و مادر بره، قصد تقرب یعنی که باید برای خدا میخواند، این رو دیگه برای خدا نخوانده است و نیست.
نه.
عملا
ما باید به نحوی اون رو به عبادت واداریم، واداشتن دیگه با اون رفتارهای خشن و
که میشه تشویق رو هم اینجا مطرح کرد،
بله.
یعنی که این واداشتن یک گامش، و چه بسا طبق فرمایشات جناب آقای پهلوانزاده گام اولیش با ادله عام همین تشویق و ملاتفت و،
بله،
همراهی دلسوزانه با کودک باشه که او با اختیار خودش در این مسئله
اقدام به نمازخوانی بکنه. مثالی، بله، که زدید بیدار کردن برای نماز صبح. بیدار کردن برای نماز صبح رو خب استفتاح هست که اگه گفته بیدارم کنید بیدار کنید، اما اگه نگفته یا شرط دیگه ای هست تون شرط، نه، بنابر این نیست. ما اگه میخواییم بچه رو برای نماز صبح بیدار بکنیم، قبلش توافق یه روش تربیتی است. توافق بکنیم برای این که خب من میخوای بیدار بشی برای نماز صبح، بله، تشویقش بکنیم، توضیح بکنیم در مورد نماز، فضیلت نماز صبح، قضا نشدنش، توافق قبلی داریم. و زمان اقدام برای بیدار کردنش هم اینجوری نیست که دیگه با لبش های تند و آزار بدنی و اینا بیدارش کنیم، نه. من خاطری رو در مورد یکی از مراجع بزرگوار فعلی شنیدم که در سفری عزیزی همراه ایشون بود، میگفت دیدم بیدار کردن فرزندشون که تو اون سفر همراه بودن، دیدم بیدار کردنشون، بالا سر بچه رفتن بالا کنار تختشون، خیلی با ملاتفت و با صحبت و اینها هوشیاری بهش دادن، از خواب بیدارش کردن و خیلی نرم و لطیف اینو آماده کردن برای اینکه نماز بخونه. واداشتن بلافاصله نباید معنای خیلی تند و شدید از اون فهمیده بشه.
بسیاره، خیلی متشکرم. جناب آقای پهلوان‌زاده، یک سوال تکمیلی داشته باشیم که اگر فرمایشتون در مورد اقدامات خاص کامل نشده کامل بفرمایید و یه جنبندی هم در آخر برنامه داشته باشیم، از مسیرتون استفاده میکنیم.
بله، اقدام خاص اول رو عرض کردیم، دستور به نماز یا به عنوان روایی امر به نماز.
بله،
ما علاوه بر امر به نماز مؤاخذه بر نماز هم داریم، یعنی در بعضی از روایات اومده، باز هم روایت صحیح السند، حضرت میفرماید که راوی ازشون پرسیده، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام،
بله،
فی کم یؤخذ السبی بالصلات، فرزند در چند سالگی مؤاخذه بر نماز بشه. مؤاخذه یعنی پیگیری اون امره. به ما گفتن که امر کنید، ولی نه اینکه دستور بده و ولش کن، نه، بعدش پیگیری کن، بگو این کارو کردید، چی شد؟ پسرم نماز خوندید. پس مرحله بعدی که در روایات اومده مؤاخذه بر نماز. حضرت فرمودن فیما بین 7 سنین و 6 سنین،
بله،
بین 6 و 7 سالگی. اینم نکته خیلی جالبیه که در روایت یک سن محدود خاص واحد بیان نفرموده حضرت، گفته بین 6 تا 7 سالگی، یعنی شرایط اون فرزند رو لحاظ بکن.
درست.
این بعضی ها تو 6 سالگی اینو بر میتابن، بعضی ها نه، تا 7 سالگی ممکنه بر نتابن.
بله.
اینو دقت بکنید. یا درجات این مؤاخذه، باز هم میتونیم، اساتید ما این دوتا احتمال رو فرمودن تو این روایت، که وقتی که حضرت میفرمه بین 6 تا 7 سالگی یعنی چی؟ این ممکنه درجات این مؤاخذه فرق بکنه. اول درجات مؤاخذه آرام.
بله.
کم نماز خوندی؟ خب کی نماز میخونی؟ فقط بدون این یک امر لازمیه.
درسته.
این یک امر شد نشد نیست.
جناب پهلوان‌زاده، من حالا از فرمایشتون این استفاده میکنم که مؤاخذه جایی هستش که اون فعل رو سپردیم به طرف مقابل، بعد از او بازخوردگیری میکنیم. اینشون میده که همون حد اولیه یه الزامی که داشتیم بحث میکردیم قبل از تکلیف رو هم یه مدار شفاف میکنیم، تشویق هایی که او رو به سمت فعل ببره، ولی جایی برای اختیار او باقی بگذارد که او این کار رو انجام بدهد یا ندهد، که بعد مرحله مؤاخذه شکل بگیره.
ببینید این مطلب درسته، یعنی ما اگر اتفاقا با اون اقدامات عام، اگر با تشویق، اگر با هدیه، اگر با تمام کارهایی که تونستیم انجام بدیم نماز خون شد،
بله،
این به اصطلاح فنی میگن موضوع این امر دیگه منتفیه، یعنی اگر نمازشو خون دیگه تمومه، اصلا موضوع این روایات دیگه از بین میره.
بله.
یعنی ما به اصطلاح اینجوری نیست که موظفیم حتما مثل نماز خوندن امر به نماز بکنیم. همونجوری که نمازم خوندم بچه‌مو باید امر به نماز. نه، اگه با یه هدیه تونستم اون نماز خون بشه، دیگه موضوع این روایات از بین میره. دیگه
بله.
کاملا کنار میره. ولی یک نکته اینجا من عرض بکنم، ببینید بنا بر مجبور کردن نیست که بگیم مثلا عبادات با اجبار درست نمیشه یا ارزش نداره. بعضی وقتا خود الزام برای تمرین اینکه اون راه درست رو انتخاب بکنه بعدن، این خودش ممکنه الان، این یک تذکر فنیه، ممکنه الان از روی امر و مؤاخذه من داره نماز میخونه، این اشکال نداره.
درست.
شاید این نمازش ارزش نداره چون با انتخاب خودش نیست، شاید اصلا هنوز در مرحله صلاحیت انتخاب اصلا قرار نگرفته.
بله.
الان با الزام من نماز میخونه، ولی این الزامات من بعدن مؤثره که این راه درست رو انتخاب بکنه.
در مرحله انتخاب کنه، مثلا بعد از سن بلوغ مثلا عرض میکنم در اون لحظه انتخاب کنه،
سخت نباشه براش دیگه نماز خوندن،
چون تمرین
میشه. الزامات دیگه، ببینید آقای محمدی، کدوم یک از فرزندان ما از همون کلاس اول ابتدایی تمام مشقایی که معلم میده رو با راحتی مثلا مینویسه، خودش انتخاب میکنه؟ الزام میکنیم، میگه آقا مشق تو باید بنویسی. مسئله نمازم همینطوره.
درسته. خیلی متشکرم. جنبندی هم اگه داشته باشید از مسیرتون استفاده میکنید جناب پهلوان‌زاده.
در مسئله وظایف خانواده نسبت به نماز، عرض ما این شد که شروع این وظایف از خیلی قبل از تولده. یه سری مصادیقی عرض کردیم. یک دستورات عامی هم در دین اومده، اینا صورت عمومی و قابل انطباق بر موضوعات مختلف از جمله نماز.
بله.
اگر ما تونستیم به اون مقصد برسیم از طریق اون دستورات عام، چه بسا اینا مقدم باشن بر دستورات خاصی مانند امر و یا مؤاخذه‌ای که الان روایاتش رو خدمتتون.
بله. گام بعدی بعد از مؤاخذه هم وجود داره یا بر اساس روایت گام آخر مؤاخذه است؟
گام بعدی اگر بخوام خیلی فنی و دقیق صحبت بکنیم، در روایات
تعبیر ضرب هم اومده،
بله،
زدن، کتک زدن، بله. ولی روایاتش صحیح و سند نیست، قابل اعتماد نیست، نمیتونیم بگیم در دین توصیه به ضرب شده،
بله، همچین امری به راحتی قابل اثبات نیست،
انتساب به دین نیست.
بسیاری،
ولی روایاتی داریم، روایاتی که سندش قابل دفاع نیست
از نظر شما، که بله، بس اینو چه بسا بعضی از شنونده ها این مد نظرشون باشه که مرحله آخری هم با این عنوان داریم، ولی شما قابل دفاع نمیدونید این.
بله.
خیلی متشکرم از شما. ممنون از توضیحاتتون و جنبندیتون. جناب حسین پناه، شما هم اگر جنبندی تو این راستا دارید از نظرتون استفاده میکنیم.
خدا رو شاکرم که بحث خوبی، وصیت به نماز، سنت اولیاء دین هست، تو این مسیر قدم برداشتیم تو این چند دقیقه‌ای که مصده اوقات شنوندگان عزیز بودیم. این توضیحاتی که داده شد، ملاحظه فرمودید که ما خیلی تأکید شدیم در احکام و در دستورات دینی به این که زمینه رو برای نمازخوان شدن فرزندان فراهم بکنیم. من خواهشم اینه به این نکته شنوندگان عزیز دقت بکنن. ما خیلی دورخیز باید بگیریم برای نمازخوان شدن فرزند زمان بلوغ.
بله.
زمانی که فرزند ما به سن تکلیف رسیده و الان باید نماز رو بخونه، ما غفلت کرده باشیم و الان به فکر نمازش بیفتیم، دیگه وقت خیلی دیر شده. مثل اینه که ما خدای نکرده فرزندمون رو رسیدگی جسمی براش انجام نشده، سلامتش رو مواظب نبودیم، الان افتاده رو تخت بیمارستان، بین مرگ و زندگی، دست و پا میزنه برای زندگیش، بگیم که خب چیکار بکن، الان دیگه دیره، الان باید اقدامات اورژانسی انجام شه. در مورد نماز هم ملاحظه فرمودید، خیلی قبل ترها باید به فکر نماز بود، آمادگی ایجاد کرد، زمینه ها رو فراهم کرد که فرزند تو این شرط اصلی کمال خودش کمبودی نداشته باشه.
بله.
به محض پا گذاشتن به مرحله تکلیف و سن بلوغ، به راحتی و بدون تکلف نماز رو
محقق کنه.
محقق کنه.
بله.
این نکته خیلی لازم بود که تذکر داده بشه. البته اگه اتفاقی افتاد و کسی خدای نکرده غفلت داشت در مورد فرزندش و آمادگی لازم رو برای اهل نماز شدن فراهم نکرد، اونجا هم کار تمام نیست. اقدامات اورژانسی داریم که جای خودش باید بحث بشه، از کارشناسان لازم باید مشورت گرفته شه. حتی اونجا هم نباید ناامید بود از نجات دادن و احیاء کسی که به این مرحله رسید.
همینطوره. با تشکر از جناب حسین پناه و توضیحات جمع‌بندی که داشتن و همینطور از فرمانشده جناب آقای پهلوان زاده، البته به جا هست که شنوندگان عزیز سوالات ریزتری داشته باشن در مورد نحوه تربیت، زمان، مکان، سن، جنسیت و سوالاتی از این دست، که رادیو معارف برنامه پرسمان تربیتی رو برای این دغدغه ها و این مسائل در نظر گرفته که میتونید این مسائل و سوالات خودتون رو توی این برنامه پیگیری کنید. با تشکر از همراهی شما همگیتون رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپارم. موفق و پیروز باشید.